سلام و با یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های هفتگی مهمان آزادی و ساعت درسی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت خارجه هند اعلام کرده که قرار است روز پنجشنبه امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقام های این کشور با حکومت طالبان در تماسند و به کمک های بشری خود با افغان ها ادامه میدهند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امین خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد. متقی و شمار دیگر از مقام های برجسته طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. گروه جهاد اسلامی فلسطین متحد حماس از پاسخ این گروه به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی میشناسند. در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده که پاسخ گروه حماس بیانگر موضع مقاومت فلسطین است. خبرگزاری رویترز نوشته این تاییدیه توسط جهاد اسلامی آزادسازی گروگان‌هایی که هر دو گروه در غزه نگه می‌دارند را برای حماس تسهیل خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که باور دارد گروه افراطی حماس آماده صلح است و از اسرائیل خواست بمباران غزه را متوقف کند. این اظهارات پس از آن بیان شد که در پی التیماتوم او به حماس این گروه افراطی اعلام کرد حاضر است همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. کلیسای انگلیس روز جمعه سارا مولالی را به عنوان اسقف اعظم بعدی کانتربری معرفی کرد که بلافاصله با انتقاد کلیساهای محافظه‌کار انگلیکان در آفریقا که با اسقف‌های زن مخالفند روبرو شد. خانم مولالی اولین زن است که در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلیس این مقام را بر عهده می‌گیرد. این پرستار سابق 63 ساله رئیس تشریفاتی 85 میلیون پیرو کلیسای انگلیکان در سراسر جهان خواهد شد و مانند اسلاف خود با اختلاف نظر بین محافظه‌کاران و مسیحیان لیبرال تر در غرب بر سر نقش زنان در کلیسا و پذیرش زوجای همجنسگرا روبرو خواهد شد. در حالی که این انتصاب مورد استقبال بسیاری از رهبران مذهبی در بریتانیا قرار گرفت، لوران امباندا اسقف اعظم رواندا و رئیس گروه جهانی کلیساهای محافظه‌کار انگلیکان به خبرگزاری رویترز گفت که مولالی قادر به متحد کردن کلیسای کاتولیک نخواهد بود. یک اسقف در نایجیریا هم گفت که این انتخاب بسیار خطرناک است، زیرا به گفته او مردان باید رهبری کنند و زنان باید پیروی. شاخه انجیلی کلیسای انگلیس نیز خواستار توقف آنچه که انحراف از کتاب مقدس خواند شد. و تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر بنگلادش شکست خورد. این بازی دیروز در امارات متحده عربی برگزار شد. تیم افغانستان برای حریف 147 رن هدف تعیین کرد و بنگلادش توانست در آخرین اوور به این هدف برسد و پیروز شود. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 2 ویکت در این بازی شکست خورد. بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگلادش روز پنجشنبه برگزار شده بود. انتظار می رود سومین بازی 20 اوره این سلسله روز یکشنبه برگزار شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه باشه که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یک تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس میباشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زائد را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از اون سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به هدازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در حالا در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که فرو رفتگی به نام درس تقسیمیات میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد، که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از اون دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیتی داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری میکروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حالی میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفتم میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملیه حجرات جنسی همگامیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسیس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسیس اولی و همچنان میسیس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسیس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلده میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوک گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ وار وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر با وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کات میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر با اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجی میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میاد که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق های همچی تفاوت های وجود داره. مادر در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت‌ها بود. که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از یه اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که یه عملیه را به نام عملیه تنفس یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی زور احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته یعنی کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میسوس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازواج تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت‌ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم‌ها دو چند کروماتیدها نمایان نمی‌شه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیرها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمی‌شه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه‌های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است، که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه ای گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرونسی قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد صفی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگمی داره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه ایش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الا 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان نظیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده. که این قدرت دفاعی بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که به بدن مفتوح است با کمک مجراهای حجرات کسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه، که دو موجودیت انزیمی هملیزوزوم در اشک و بزاق میباشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا و سه از بین میرن، که یه تمام شد از می عوامل از بین بردن میکروب ها میباشه. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میباشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و فونت و همچنان تسریع بهبود میشه. و همچنان شاگردان عزیز، شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه امی دخول کسته به امی وقت که می سوزان داخل امی دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه، که دهی وقت وجرات تاثیر دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و وجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ داریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب های جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه. کی حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که است یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یک از بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه. و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشه که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها هست که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار باز از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکوباکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل، بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل، بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از او را کاهش پیدا میکنه که این قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطمی بشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که سر شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو وظیفه هم داره که برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در عقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لیمفاوی به عقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لیمفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420720011.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید ما در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینک منطقه کارتیست خیمه گفتن و حساب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده را مکتب موزیک خواندیم. در رشته ترومبون کشش داشت و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود. و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان، و بر نظر و تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره، چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه. به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفیظ جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم، ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دوی دوره عسکری، تاداب گروپ گلوسر خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود، که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته. ولی بازم چون مسئله عسکری بود، بعد از او یک چند وقتی که در گل سرخ بودم، باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفتم، که باز من اونجا او از زبیجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن. از این گروه تشکیل دادیم و باز زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم، من در گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
نه آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین. از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم، چرا؟ از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا؟ صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره، چرا؟ ما شکل دیگر رقم درست خواندیم، ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را، و موسیقی شرقی را که به حساب یکان بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینال یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخونه یا نه. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سب نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربانه، کوچ غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر که ما آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم امرایش تماس دارم و به حساب بر من احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است، اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوانها را ببینید، سبک فراد دریا را اکثر جوانها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه، مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهره‌مند شدین؟
ما لاک طرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای ما یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیزیان که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آداد که در پل تخنیک بود و فراد دریا عدبیات آن آمده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجی دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم، ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم، نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقیست در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کست از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم، این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است، همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار گل بهار فصل بهار دنیای عاشقان است که بکران بهار
گل بهارم فصل بهارم دنیای عاشقانه چی بیرانه بهار گل بیایم چنور مهتا کنار شرشره آبا مهد مانه بهار گل بیایم چنور مهتا کنار شرشره آبا مهد مانه
آهنگای خود تصنیفش نوشته میکنم ولی نام خودم نمیگم که من میده نوشته کردیم دیگه بخاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل عرفوی هم میدانین آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه سوپرانین و سوپران هال سوپرانینو آواز مین زیلچه را میگن. سوپران آواز متوسط است، آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشتیم که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اونی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنا آلت خان بودن. و در بین مردا خدا بیامرزه مسعود صاحب جمال و ظاهر اویدا، این دو نفر از جمله آلت خانهای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زنه بگویم چی مرده بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانی نام داریم. به اون دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشای استاد بیلتون و امانی و یا میخانه خواندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانی رو روا میکشن. آلت خان ما مردم دیگه کس مست وعید استابیلی است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است. یعنی ما کل گست سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون.
شما به حیث آواز خان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چونستن ما بالاست. ما دیگه یا آهنگایی که به ادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم، یا آهنگایی رسای کنه نخی و رسای کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقمند استم که غزل بشنم و غزل بخون.
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است؟
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جا هست میچسبه، من قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو هم در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم ما عموما از پنچم باز میخونم قوالی ده به شکل نوتای بالای حساب سوپرانینو. چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جایی بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برسه. من چی دروه بگم، قوالی به خاطر که سبک کار من قوالی نیست، میخوانم بسار میخوانم بکی میخوانم بشه ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آواز خان ایرانی دوتریش ما خواندم، یک سیدی مکدوی ما خواندید که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان اجور کرده بودم. ما دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ای جان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بود همراه ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم و فیلن همشه مردم خریده بردن از پیش. اگر نیمه برد قوانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای همی برنامه.
های یار زنده صحبت واقعی برد لایف لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه. ما خونرمندای یک لنگستی مال کدر یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشم میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک میگاه احترام به اونر با همشان بعد یک میگاه احترام دار و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی هست و خانه را احترام دار. تونی پرگرام شما پرگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچک قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هرمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام داره ولی کسرم میشنوم که میفهمم که میخوانه من میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید. اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد. من برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کل گیزه وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که اینها زحمت کشیدن. من شنونده نظامی جوانا هستم و از بزرگا ویداسای و مشنوان و احمد ظاهر مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید آیره مشنوان قاسم بخش مشنوان و اینمی جوانا را پراد شمس زیاد کجرا را آواز شم مشنوان دلاغای سرود امی برادرهای زیک است مثال امی از فامیل استاد ایوب امی یک بچه است میخانه آنگای استاد ایوب و فرزادش و ما این انگار این یا کلی کسی زحمت کشیدن موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن برایشان موسیقی مرسشتی باشه برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوی برای ما بیارزش است ولی برای ما ارزش شدیده داره که دو هنرمند پامیده مرا واوا بگوی موسیقی را میفهمند برای ما جواب 2,000,000 نفر اون دو نفر پامیده می
آقای گلستانی شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم من 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه من تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت ولی بعد از این که من از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم من باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندم مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش برآمده خواندم ما مزار شاه مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد اینمی چیز اونمو زمان میخواد وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو هست کلی در رینک هر روز ما را پلیس میگرفت که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم یک آهنگ که در روسیا کلی میگفتی آهنگ که خواندم ایشتا دلت باشه که او را تصنیفشن رشته کردم میدانی یارجان من کارگر دینک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هست وقتی که پلیس می ملب و دان خشکک هستم دم و صاف اولچک هستم کارگر دینک هست خبردادک وطندار پود شکتی پولیس هم چالا را یاد گرفتیم حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم
آقای گلستانی فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود برای اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است رینک بازار به زبان روسی را میگن بفرمایید ادامه بدین
بله کار میکنه
بله بفرمایید ادامه بدین
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواندم این آهنگ وادی بود که بتای بامیان دور اول طالب آمد پراند ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوری هست این شعر از اوست هست من گرفتم شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا پر از نور تو بادا شام دنیا شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان با تاریخ پر از صبر تو نازم با 51 اولنگ تو نازم بود بند امیرت آب احیوان با خار و خاشه و سنگت بناز وطن دشمن کمانت را شکستن تمام استخوانت را شکستن ز فرهنگت چی بوده کردن غارت دو بت بامیانت را شکست سلام ای بامیان ای بام دنیا
سلام ای بامیان ای بام دنیا
Let's do it.
بین امریکا که آمده این معلمه میشه و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصفیف نه اون رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشدگاهی هایی که در این دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترستیم کل اگیشه من رو شک کرد انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش کامپو کدید سرش کار میکنم چرا این آهنگ هم دیده می شرایط زمان بدرد میکنم من زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه و هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه در شرایط فعلی بهتر است این وظیفه ما هر هنرمند است
بله آقای گلستانی
صدای خدا بالا
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است. باز هم شما همین زحمت بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر هر دو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده ای اصلا یک ریزه ما و هنرمند ها و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم امروز را به خاطر فردا نوشتم اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است بتان میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا
زنده باشین آقای گلستانی تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم یار زنده صحبت باقی انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم
گل کجا کی دار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کگان پیدائی آچی بکران آسمان آئی ستارا گل کر جاتی را